تعریف کنی. این مکمل یعنی حرکت دانشجوی دارای خلاقیت به سمت یک دانشجوی نوآور. با تشکیل هسته‌های علمی، با تشکیل کانون‌های کاری. ببینید اگر یه وقت ما میگیم میایم سرفصل آموزشی درست میکنیم، من به بچه‌های اون منطقه اصلا میام یه رشته تولید بازی‌های رایانه‌ای ایجاد میکنم و میگم آقا کردستان بازی‌های رایانه‌ای بیاد مدرک بده.
درسته.
اگر ما نظام آموزش عالیمون چابک باشه که از الان اقدام کنم برای ترم بعد دانشجو بگیرم که فبهل مراد، وقتی چابک نیست ما باید بیام راه مکمل رو در نظر بگیریم. ما باید به این پارامتر حتما دقت کنیم.
آقای دکتر جمالی در خدمتیم، شما چند محور دیگه هم می‌خواستین بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که یه موضوعی که آقای دکتر فرمودن که باید بحث کارآفرینی از دوران ابتدایی و مدرسه و حتی قبل از مدرسه واقعا درسته. من تدریسی هم که می‌کردم مراوی پیش دبستانی ها اصلا بحث کارآفرینی و خلق ثروت رو میگفتم توی این حوزات اتفاق بیفته. درسته. یک واقعیتی است. اما خب موضوع بحث ما اینجا بحث آموزش عالیه. نگاه کنید، من همچنان به همون نگاه اول، یعنی تو همون پارادایم سیر میکنم که سیاستگزاران آموزش عالی کشور از تغییرات اجتماعی به دورن، یعنی درکشون مثل برخی از سیاستگزارهای فرهنگی، یعنی درکشون از تغییرات اجتماعی بسیار بسیار
ناقص
ضعیفه. ببین خب ما دانشگاه چجوری، الان وضعیت دانشگاه در دنیا چجوریه؟ خب نسل اول آموزشی بود، اومدن از کشور آلمان شروع کردن، بهش میگن دانشگاه پژوهشی یا هومولتی. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن دانشگاه‌هایی که باید خدمات اجتماعی ارائه بده. یعنی چی؟ اومدن دیدن دانشگاه‌ها در یک حصارهایی هستن از جامعه بدورن، که عمدتاً در ایالات متحده این اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی دیوارهای دانشگاه رو برداشتن. سه مثلث خدمات اجتماعی، یعنی دانشگاه در خدمت جامعه. توی ایران دانشگاه دورش دیوار کشیده شده. یعنی دانشگاه ارتباط با جامعه نداره، ارتباط با سند نداره. حالا اومدن چی میگن؟ الان اومدن میگن دانشگاه کارآفرین، یعنی به جای این که برنامه درسی من به گونه ای باشه که من امروز لیسانس شدم برم یه صندلی رو اشغال کنم، اگر اومدم فوق دیپلم شدم، لیسانس شدم، فوق لیسانس شدم، دکترا شدم، 5 تا صندلی چیکار کنم؟ ایجاد کنم. این چیه؟ این برمیگرده به اون سیاست گذارا.
خب موانع رو شما،
خب موانعی که موانع اجراییه، واقعا کمبود امکانات، محدودیت منابع، محدودیت زمانی. یه اتفاق دیگه هم داره برمیگرده به فرهنگ ما، فرهنگ ما ایرانی ها. یعنی چی؟ یکی از آقایون، یکی از وزرا میگفتش که آقا من 12 سال وزیر بودم، تو این 12 سال فقط صبح فقط روزی 4 ساعت توطئه ها رو خونسا میکردم. عرضم به خدمت شما موانع اجتماعی وجود داره، یعنی عدم ارتباط میان گروهی. یعنی الان دانشگاه تربیت مدرس چه ارتباطی با دانشگاه تهران داره؟ دانشگاه پیام نور چه ارتباطی با دانشگاه علمی کاربردی داره؟ دانشگاه مشهد چه ارتباطی با دانشگاه شیراز داره؟ چگونه از هم استفاده می‌کنه؟ یعنی چی؟ یعنی عدم ارتباط میان گروهی. شما در کشور ما دو تا دانشگاه رو نام ببر که همدیگر رو قبول داشته باشه. یعنی همدیگر رو قبول داشته باشن. شما نگاه کن،
این میشه تو همون بحث فرهنگی دیگه.
بله،
نظر من
بله، بله،
فرهنگی
دیگه. شما نگاه کن، کسانی که عمدتاً پذیرش میکنن برای هیئت علمی یا پذیرش میکنن حتی برای دانشجوی دکتری، از دانشگاهی رقیب این کارو نمیکنن، عمدتاً سعی میکنن دانشجوی خودشون باشه یا دانشگاه خودشون باشه. بعد همون که عرض کردم، کانفلیکت های و تعارضات بین گروهی که وجود داره که برمیگرده به بحث موانع اجتماعی و عدم وجود تعاملات سازنده مدیران و مجریان. ببینید امروز در نظام آموزش عالی دنیا انتخاب مدیر گروه، انتخاب رئیس دانشکده و حتی انتخاب رئیس دانشگاه توسط کیه؟ توسط اعضای هیئت
علمی.
بله. آده. چرا؟ چون که از کف از بدنه میاد. ولی موقعی که شما برعکس میشه، از بالا این اتفاق میفته، همه چیز چی میشه؟ فرمایشی و دستوری میشه. بس برگردم به همون نکته اول. اگر که ما اعتقاد داریم که بخواد دانشگاه فعال بشه، دانشگاه کارآفرین بشه، باید برنامه‌ریزی درسی تغییر کنه. با برنامه‌ریزی 30 سال گذشته، 40 سال گذشته و اینکه استاد باید در یک چارچوب خاص بره در یک چارچوب تو یک ریل‌گذاری خاصی بره، هیچ اتفاقی نمیفته. مثالش هم زدم، اتفاق خیلی خوبی که در حوزه‌های علمی افتاد و در گذشته. چرا؟ چون که هم انتخاب استاد آزاد بود، هم انتخاب برنامه درسی آزاد بود. موضوع دیگه تو موانع سازمانی، ضعف در آموزش مجریان، ساختمان ساختار متمرکز الزامی و عدم استفاده از رهبری تحول آفرین. شما نگاه کن نظام آموزش عالی ما خیلی هم خوب شده، اومدن تحول هم، ولی واقعا نگاه رهبری تحول آفرین تو نظام آموزش عالی ما بوده، به غیر از اینکه یک کارخونه مدرک سازی اتفاق دیگه افتاده. و آخریش هم موانع فراسازمانیه که برمیگرده به بحث‌های کلی سیاسی، اقتصادی، فناوری. پس اگه بخوایم در یک چارچوب سیستماتیک نگاه کنیم، اینپوت، پروسس، آوتپوت، ورودی، خروجی و فرایندها، شما نگاه میکنید یکی از عوامل بسیار بسیار مهمش در حوزه فرایند و ورودی نظام برنامه‌ریزی درسیه که به نظر من نظام برنامه‌ریزی درسی ما از تغییرات اجتماعی پرشتاب و شتابناک در دنیا عقبه.
متشکرم آقای دکتر. ما 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، در هر کدوم از اساتید در حد 1-2 دقیقه اگر نکته‌ای دارن بفرمایید.
آقای دکتر، یکی از موانع رویکرد سیاسی حاکم بر وزارت خونه هاست، وزارت علوم. سالهای سال به خاطر اینکه مثلا وزیر رفیق فلان رئیس جمهور بوده، یه پزشک وزیر علوم بوده. یعنی این مشکل وجود داره. آقای دکتر فرمودن توی دانشگاهی توی همین دوره همین دولت نهم و دهم بین دو نفر، یکی فکر کنم 85% آرا رو آورده، یکی 10%. اون که 10% آورده شده رئیس دانشگاه
تو انتخابات در اون دانشگاهی.
بله. بعد خب میخواستم مثلا ادای خارجت ببینید با رویکرد سیاسی به دانشگاه سمه. بعد اساسا حوزه دانشگاه رو از حوزه سیاست جدا کرد. حوزه دانشگاه یه حوزه فرهنگسازی، تولید علم، روابط اجتماعی، یه حوزه یه که باید اگر جایی میلرزه ببندش به این. خب بعد حالا اگر این خودش وارد تحولات سیاسی شد، تغییرات سیاسی شد، حزب من، گروه من، آدم من، آدم اون، بعد این اتفاقی که میفته نمیتونید شما وقتی نمیتونید جمعش کنید. ببینید یه شخصیتی مثل رئیس دانشگاه تهران به لحاظ جایگاه یه جایگاه ویژه است دیگه، تو نباید براش امر و نهی کنی. رئیس دانشگاه تربیت مدرس شریف
با هر تغییر دولتی این رئیس
بعد اینا تا رئیس دانشگاه دارم تغییر میدن، تا مدیر گروه هم تغییر میدن. یعنی الان مثلا این بقیه وایستادن که مثلا دیگه آخرین دولت
ما و این تغییرات پی در پی باعث میشه که اون برنامه درسی نتونه بده،
اصلا نتونه. بعد مثلا اون موقع کیفیت آموزش هم نیست، بعد مثلا ممکنه که کیفیت انتخاب هم دچار مشکل بشه. آیه تو من اجازه میخوام یه موضوع دیگه هم عرض کنم. ببین ما دانشگاهمون باید بره به این سمت که استاد محور باشه. اگه استاد محور باشه، من مسئله‌ام رو خودم انتخاب میکنم، دانشجومم خودم انتخاب میکنم. ما یه کسی هست الان استاد دانشگاه توی تورنتو کانادا، با من صحبت میکرد که بیاد یکی از دانشگاه ایران، منم با مدیر کل جذب صحبت کرده بود. بعد گفتم خب اسم مدرک چیه؟ گفت هنوز مشخص نیست، باید اول رسالمو دفاع کنم بعد میگن که
مدرک. بر اساس اون میگن مدرکت.
آره مدرک چیه؟ ما از اول یه آدمی رو مقید میکنیم.
متشکرم. آقای دکتر احمدیان دخل.
ببینید من اگه بخوام توی یه دقیقه که شما فرمودید چند تا نکته رو عرض کنم، اینه که به هر حال این گفتگوی ما در باب سرفصل آموزشی یا به هر حال دروس آموزشیه. من میخوام تأکید کنم که ما باید دانشگاه ما به سمتی برند که بشن دانشگاه بدون دیوار. دانشگاه بدون دیوار یعنی دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی که تو حوزه نوآوری میخواد حرف بزنه. این لازمه، این چنین محیط آموزشی وجود اصل پویاییه. پویایی ما حالا به هر حال حرکت به سمت آموزش مسئله محور، چیزی که دنیا چند سال بهش رسیده و داره اجرا میکنه و ما تو کشور به این سمت نرفتیم و با این ساختار بروکراتیک از بالا به پایین هم بهش دیر میرسیم. پس بنابراین باید وزارت علوم بیاد تا یه حدی دست دانشگاه‌ها در دروس مختلف در رشته‌های مختلف رو برای ایجاد اون انعطاف و برای ایجاد اون کانون‌های نوآوری باز بذاره که اساتید با کارهای ریسرچی که انجام میدن، با تحقیقات بتوانن حداقل 40% علم روز، دانش روز و اقتصاد فردا رو به دانشگاه و دانشجو منتقل کنم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. عرض خدا قوت دارم خدمت مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان گرامی. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی با موضوع موانع پذیرش نوآوری در برنامه‌های درسی در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. اساتید گرامی که در این برنامه ما رو کمک کردند و در استودیو حضور داشتند، جناب آقای دکتر حمیدرضا صارمی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدیان مشاور فناوری و نوآوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و جناب آقای دکتر محمد رضا جمالی، دکترای مدیریت آموزش عالی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون بودیم. موانع زیادی برشمرده شد توسط اساتید گرامی، موانع فرهنگی، موانع سیاسی، موانع اجتماعی، موانع فراسازمانی، عدم شایسته سالاری، ترس از کاهش اقتدار، محافظه‌کاری در حوزه‌های آموزش عالی، هم در حوزه آموزش عالی هم در حوزه پایین‌تر در حوزه آموزش پرورش، عدم ارتباط بین گروه‌ها در دانشگاه‌های مختلف، فرهنگ سازمانی که هست در مجموعه‌های آموزشی ما، اینها مطرح شد که انشاءالله می‌توانید کل گفتگو رو با دانلود اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و نظراتتون انشالله به ما بدید برای کیفی تر برگزار کردن اینجور برنامه ها و برنامه های رادیو گفتگو. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما در خدمت شماست. پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 هم در خدمت شماست که انشالله نظراتتون رو برای ما بفرمایید. همه اساتید گرامی و شما شنوندگان گرامی رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
شبتون عالی و متعالی شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. گفتگوی علمی رو با هم شنیدیم با موضوع موانع پذیرش نوآوری در برنامه‌های درسی. در خدمت شما عزیزان هستیم در حالی که ساعت 21:52 دقیقه است.
خون نشسته. ببین آینه یه روحم به سنگ غم شکسته. تو ای همزاده رویایی مگو از رنج تنهایی، مرا با خود رها کن در دل شبهای یلدایی. من و این کوه درد غربت و درد جانی ها، سرشک حسرت و کنج غم و هم زبانی ها. من و شب سحر دامم که دارم عمر کوتاهی، مگو با من مگو با من چرا هر لحظه میکاهی. چون بلبلی بی آشیان آوارم گلستان شدم، دور از وطن از سوز دل مانند نالان شدم. با من جدا ای آسمان از جمع سرمستان شدم، چون زورقی بی بادبان سرگشت در توفان شدم. من اون شب از سهرگاهم که دارم عمر کوتاهی، مگو با من مگو با من چرا هر لحظه میکاهی. سرسبز مانیان زیبا ای رازش جاودانه، روزی به شوقت چون کبوتر پر میکشم کاشیانه. با من بگو بازا پرستو تا پر زنان آیم بلانه. من اون شمع سحرگاهم که دارم عمر کوتاهی، مگو با من مگو با من چرا هر لحظه میکاهی. مگو با من مگو با من چرا هر لحظه میکاهی.
همراهان گرامی، دوستان عزیز، در خدمت شما خوبان بودیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز از ساعت 14. امیدوارم برنامه‌ها رو پسندیده باشید. فرصت کنید با بخش بعدی همراه بشید. به اتفاق همکارانم در بخش دوم از حضورتون خداحافظی می‌کنم. بدرود. Thank you.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. در شامگاه روز شنبه 22 آذر ماه خوش پاییزی در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و میریم که به اتفاق شما در حجره امشبمون رو باز بکنیم و ببینیم که چرا فساد اقتصادی در ایران بیداد میکنه.
حجره
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش آمدید. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستم که در خدمت شما هستیم امشب. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید پیام ها خودتون رو در رابطه با برنامه با ما به اشتراک بذارید. ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و همچنین ۲۷۶۶۱۰۳۵ شماره تلفن های برنامه که از طریق اون هم میتونید با ما مرتبط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به برنامه ما به صورت زنده گوش بدید. به آرشیو برنامه حجره هم دسترسی داشته باشید. روابط عمومی سازمان 162 هم آماده این هست که نظرات شما رو در رابطه با برنامه ما به گوشش برسید. و اما موضوع برنامه، چرا فساد در اقتصاد ایران بیداد میکند نمیکند؟ بالاخره این موضوعی که امروز و امشب در برنامه حجره با حضور کارشناسان در برنامه میخواییم بررسی کنیم خودش جذابیت ایجاد میکنه. متشکرم. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید و قرار هست که امشب ما رو تا ساعت 12 حدوداً همراهی بیشتر بفرمایید که ببینیم این موضوع امشب نتیجهش به کجا میرسه. و در ابتدای برنامه هم من میخوام بی سلام بکنم به شهاب دارابیان عزیز. شهاب سلام، در خدمتیم.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شماهای مسعودی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند در صحت و سلامت باشن. من هم امشب با دو بخش اخبار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم.
متشکرم. انشاءالله مشتاقیم که در خدمتتون باشیم. و اما مهمانان در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. خدمت آقای دکتر حسن فروزانفرد هستیم، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران. آقای دکتر فروزانفرد سلام.
سلام بر شما و شب بخیر و شب شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. امیدوارم که امشب در کنار دوستان دستاورد خوبی داشته باشه گفتگو.
مرسی، متشکرم. اصلا موضوعش دستاوردی قربان، انشاءالله که ببینیم به کجا میرسه. و خدمت دوست عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر محمد قوام هستیم، نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول. آقای دکتر قوام خیلی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همچنین آقای دکتر فرزانفر عرض سلام و همچنین خدمت بینندگان محترم که این موقع شب
شنوندگان
محترم ببخشید که این موقع شب منتظر برنامه ما بودم، تشکر کنم از تحملشون که به هر حال مطالب ما رو میشنوند و امیدواریم که بتونیم در این برنامه این موضوعی رو که حالا اگر نگیم بیداد میکنه ولی این موضوع مبتلا به هستش الان و کشورهای دیگه هم مبتلا به هستش بتونیم یه مقداری تبیین کنیم، باز کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. حالا ما به فراخور زمان خدمت دوستانی هم هستیم به صورت تلفنی که به جمع ما اضافه خواهند شد. یه 9 دسامبری هست که حالا ازش گذشتیم و در واقع روز بین‌المللی مبارزه با فساد هست و حالا به هر حال کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل و نکته‌ای که وجود داره در رابطه با این موضوع قرار هست که به این موضوع بیشتر بپردازیم و یک قانونی در رابطه با بحث در واقع مبارزه با فساد که اواسط تقریبا دهه 80 هولوش 89 البته از 88 حالا موضوعات قانونیش با مجلس و اینها بود و فکر میکنم 89-90 هم توسط مجلس محترم به در واقع به تصویب رسید که حالا به هر حال باید ببینیم که تو این فاصله اصلا از اون موقع تا به الان اصلا تونستیم که از حالا عملکردی که داشتیم اصلا قابل دفاع هست نیست و اصلا ببینیم اصل موضوع از کجاست. منتها قبل از این که من بخوام از آقای دکتر فروزانفر یه اشاراتی به کل ماجرا داشته باشن و برای این موضوع اصلا کنوانسیون چی هست و در رابطه با چه موضوعی داریم صحبت می‌کنیم، عرض سلام هم دارم حضور آقای دکتر عباس علی ابو نوری استاد دانشگاه و اقتصاددان. عرض سلام قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. البته صدا من اکو داره، من نمیدونم علتش.
شما روی بلنگو هست در واقع دارید صحبت میکنید؟
من رو گوشی عادی.
خب درست میشه، همکاران من درست میکنن این موضوع رو. من فقط دکتر آقای دکتر ابو نوری درست گفتم فامیلیتون قربان، عذرخواهی میکنم، ببخشید. خب در خدمتتون هستیم، همراه ما باشید. آقای دکتر فروزان فرد، من خواهشم این است که حضرت عالی یه کنوانسیونی رو ازش من نام بردم، یه مقدار در موردش توضیح بفرمایید و اصلا ببینیم که در دنیا چه خبره برای مبارزه با فساد.
بله حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که یه کلامی در کلام آقای دکتر بود ازش استفاده میکنم و این که فساد مبتلا به جامعه بشری است و همینه که سازمان ملل به جایی میرسه که تصمیم میگیره که یک کنوانسیونی رو برای مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی ترتیب بده و سازماندهی بکنه. بنابراین ما داریم از یک پدیده انسانی صحبت میکنیم که جهان شمول هست و همه کشورهای دنیا و همه مردمان دنیا به نوعی باهاش مواجهند و فارغ از این که چه مذهبی دارن، چه